بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در مباحثمون مکررن عرض کردیم که اگر سؤالی، اشکالی، شبهه‌ای که صورت علمی داشته باشد و یا قولی، ادعایی که صورت علمی داشته باشد ولو باطل باشد، ما اعتنا می کنیم و رسیدگی می کنیم و این روش بنده است در همه مباحث. ولی اگر بنا باشد که توهین باشد، جسارت باشد، سب باشد و امثال ذلک، طبیعی است که به این جور مقولات انسان اعتنا نمی کنه. عبارت هایی که از ابن تیمیه دیروز خوندیم تقسیم می شود این عبارات بر سه قسم. یک قسم توهین بود و جسارت بود. خب طبیعی است که این قسم از کلام مورد اعتنا واقع نمی شود و شأن ما هم اجل است از اینکه مقابله بالمثل بکنیم. قسم دوم مطلبی بود که او ادعا کرد که ما، یعنی شیعیان، جاهایی را برای امام زمان قرار دادیم، جعلوا له مشاهد ینتظرون خروجه منها، و اونجا دابه‌ای میبرند و اسلحه‌ای میبرند، دم در می ایستند به طوری که وقت نماز بشود هم به نماز نمی ایستند تا مبادا در اثناء نماز حضرت از اونجا خروج کنند. این کلام مشتمل است بر اکاذیب، بر افتراءات، بر یک سلسله اباطیل. اما در خصوص سرداب سامر را ما جداگانه بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی. اینم قسم دوم. قسم سوم از کلام او این بود که نسبت داد به ابو جعفر طبری، محمد ابن جریر و عبدالباقی ابن قانع و بعضی از علمای انساب و مؤرخین که اینا گفتن امام عسکری علیه السلام اولادی اصلا نداشتن. خب این حرف باطله، لیکن صورت علمی داره، قهرن باید بهش رسیدگی کنیم. پس ببینید چگونه برخورد میکنیم با کلام دشمنان، حتی که برخورد علمی، منصفانه، مؤدبانه، چون غرض ما در تحقیق در این امور انجام تکلیف شرعی است. ما همچنانی که در احکام شرعی موظفیم عن اجتهادن یا تقلیدن به احکام شرعی فرعی عملیمون رسیدگی کنیم، در اصول اعتقادی به تکلیف ماست و در اونجا تقلیدم نیست، لذا بایستی به ادله نظر کرد و دقت و تأمل کرد قربتاً الی الله تعالی به عنوان یک تکلیف. لذاست که در این امور وقتی با این دید وارد بشویم خیلی بهتر است که افراد مؤدب حرف بزنند، توهین نکنند، دروغ نگویند، نسبت‌های باطل ندهند. لیکن چه باید کرد؟ ابن تیمیه که ان ذاتش این طوره، ابن تیمیه جوهرش این چنینه اصلا. لذا کسی است که حتی علمای مالکیه و شافعیه و غیر ذالک از خود اهل سنت او را تضلیل و تکفیر کردند و به فتوای اونها به زندان افتاد. خب در مباحث قبلی که نسبت به ائمه علیهم الصلاة والسلام و امامتشون بحث کردیم، بعد از امیر المؤمنین تا امام عسکری سلام الله علیه، در اونجا سه دسته احادیث متواتره ای را مطرح کردیم که بر اساس این سه دسته احادیث متواتره امامت ائمه را به اثبات رسوندیم، به نحوی که اگر سنی منصفی این ادله را و وجه استدلال را نگاه کند قاعدتا نبایستی از قبول کردن و تسلیم شانه خالی کند. بله، علی المبنا عرض کردیم اشکالی کسی داشته باشد، شبهه ای داشته باشد، با متانت مطرح کند، ما گوش میدیم و در اطرافش فکر میکنیم. این سه دسته از احادیث متواتره ادله امامت حضرت ولی عصر هم هستند و نه فقط امامت حضرت ولی عصر، بلکه بخشی از خصوصیات را هم این سه دسته از روایات متکفلند، بلکه به حکم این سه دسته از روایات متواتره باید همه مسلمین قائل باشند به وجود امام زمان، تولد حضرت و وجودشون. قصد بنده این نبود که دیگه این سه دسته روایات را در بحث مهدویت دوباره تکرار کنم، ولیکن خواسته شد از بنده که مجددن اون سه دسته روایات را مطرح کنم و وجه استدلال بر امامت حضرت ولی عصر و مشخصات ایشون و وجود ایشون روشن شود. چون از بنده خواسته شد، به دو جهت هم خواسته شد که اولا عده‌ای از آیونی که الان تشریف میارن در مباحث قبل نبودن، ثانیا مبحث مهدویت به وجهی یک بحث مستقلی است از سایر مباحث، قهرن اون احادیث را که متواترند عند الفریقین دوباره تکرار میکنم و در اطراف اون احادیث به قدر ضرورت عرض میکنم مطالبی را و بعد وارد احادیث متواتره خاصه به حضرت ولی عصر و عبارات جمعی از بزرگان اهل سنت که تصریح دارند به تواتر این احادیث عرض خواهم کرد. اون سه دسته روایات، دسته اول عبارتند از احادیثی که وارد شده است در این که هیچ زمانی نیست مگر اینکه در اون زمان امامی وجود داشته باشد که واجب است بر همه مسلمین مؤمنین ایمان و اعتقاد و بیعت نسبت به اون امام، که اگر بدون معرفت او، بدون بیعت او کسی از دار دنیا برود مات میتتن جاهلیه یا میتت جاهلیتن. بنده احتیاطا دو جور میخونم این حدیث: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیتن یا میتتن جاهلیتن. این حدیث به این لفظی که الان خوندم دال است بر این که در هر زمانی بعد رسول الله امامی وجود دارد، وجود دارد در هر زمانی، که باید امت با اون امام بیعت کنند. معرفت بیعتی به اصطلاح و التزام به امامت اون حضرت، به حیث این که اگر کسی از دار دنیا برود و ایمان و معرفت و اعتقاد و بیعت نسبت به اون امام نداشته باشد، موت او میته جاهلیت است. این حدیث به این لفظی که عرض کردم در کتب معتبره اهل سنت موجوده، که در کتاب شرح مقاصد سعد الدین طفتازانی و در شرح عقاید نسفیه و در بعضی از منابع دیگر این حدیث به همین لفظ آمده، که در اصول کافی هم به همین لفظ آمده. در بعضی از منابع نقل شده است که این حدیث به همین لفظ در کتاب صحیح مسلم وجود داشته، که به این لفظ الان در صحیح مسلم موجود نیست. در بعضی از منابع سنی این لفظ به صحیح مسلم نسبت داده شده، و تعجب نکنید که در صحیح مسلم و صحیح بخاری و مسند احمد و غیر ذالک از منابع دست اول اهل سنت که الان در اختیار ما هست، احادیثی از این کتب حذف شده. در سنن ترمذی بنده در نوشتجاتم نوشتم از قدیم الایام که حدیث انا مدینة العلم و علی بابوها موجود بوده، و الان این حدیث را در سنن ترمذی موجود شما نمیابید. این که ما میگیم موجود بوده از خودمون که نمیگیم. ابن الاثیر جزری در کتاب جامع الاصول حدیث انا مدینة العلم را از کتاب سنن ترمذی نقل کرده، سیوطی در کتابش حدیث مدینة العلم را از سنن ترمذی نقل کرده. ولی نیست الان در سنت. و این خیانت هایی که می شود در مسائل علمی از بزرگترین خیانت هاست در عالم. علای حالین این لفظ که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن، حتی به صحیح مسلم نسبت داده شده و از اونجا نقل شده، ولیکن همین حدیث به الفاظ دیگر در منابع معتبر آقایون موجوده که باز هم مورد استدلال ما هست، که استدلال ما اختصاص به این لفظ نداره، خود این مضمون من حیث المجموع متواتر است قطعاً که در صحاح و مسانید و سنن دست اول اهل سنت موجوده و در کتب ما. ولذا برای اتمام مطلب بعضی از الفاظ این حدیث را از بعضی از منابع می‌خوانم تا یادداشت‌های آیون ناقص نماند. يا الله در مسند احمد من مات بغیر امام مات میتتن جاهلیه، در جلد 4 صفحه 96 در صحیح مسلم من خلع یدا من طاعت لقى الله یوم القیامت لا حجت له، این یک قسمت از حدیث. قسمت دوم و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتت جاهلیت، جلد 3 صفحه 1478 شماره حدیث 1851. در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته. ابن ابی الحدید میگوید این کلام از امیر المؤمنین یکاد و یکون و تصریحن به مذهب الامامیه. درست شد تا اینجا؟ جلد 18 صفحه 351. همین معنا در منابع سنی. حافظ شهاب الدین ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری که معتبرترین شرح صحیح بخاری میگن کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری است. ابن حجر عسقلانی نوشته که خیلی براش مقام قائلن، که بنده در بحثام گفتم که آیون اگر علمی داشته باشن، عالمی داشته باشن، ابن حجر عالم است، می شود اقرار کرد، و خیلی هم متعصبه، ولی تعصبش در حدی نیست که مثل ابن تیمیه به قول ماها بددهن باشه، آدم جسور بی تربیت باشه، نه اینطور نیست، ولی خیلی متعصبه. میگوید و فی صلات عیسی علیه السلام، که اینو بعدن خواهیم خوند در جای خودش مفصلا خواهیم خوند، و فی صلات عیسی علیه السلام خلف رجل من هذه الامه، دقت کنید این قائلش ابن حجر در شرح بخاری، و فی صلات عیسی علیه السلام خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان و قرب قیام الساعه دلالت للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، همون کلام امیرالمؤمنین جلد 6 صفحه 385. این نص عبارت ابن حجر عسقلانی بود. همین معنا را در منابع دیگر میابید، مثلا تفسیر فخر رازی در جلد 2 صفحه 192، در شرح مقاصد تفتازانی در جلد 5 صفحه 385، در تاریخ بغداد حافظ خطیب بغدادی در جلد 6 صفحه 379 و هاکذا در منابع دیگر موجوده. پس لا محاله بایستی روی زمین در هر زمانی کسی وجود داشته باشد که حجت خداوند متعال باشد بر امت، حجت باشد، من قائم لله بحجه، که چیکار کنه، برای چی؟ لئلا تبطل حجج الله و بیناته. این قرآن آمده است تا روز قیامت، کتاب مسلمینه، حجج الهی، حجت الهیه هستند الى یوم القیامه. احکام و معارف این دین در همه نسلها باید مورد معرفت و اهتمام و عمل باشد تا روز قیامت. پس باید لله حجتی باشد که این بینات را، این حجج را، این حقایق و معارف را و احکام را برای مردم بیان کند، لئلا تبطل حجج الله و بیناته. اون وقت این معنا ادامه دارد الى قیام ساعه، فی آخر الزمان و قرب قیام ساعه ادامه دارد. پس امامی در این زمان که واجد این خصوصیات باشد و قیام به این تکالیف کند و حجت الهی باشد باید وجود داشته باشد. به نحوی که من مات ولم یعرف این حجت را، موت او میته جاهلیته. که ما به این احادیث استدلال میکنیم بر اینکه امامت از اصول دین است نه از فروع دین، که مفصلا بحث کردیم در دوره امامتمون والحمدلله. و الا معنا نداره اگر از اصول دین نباشد امامت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام و اعتقاد به امامتشون از اصول نباشه، موت انسان بدون معرفت این امام بشود موت جاهلیت. این قسم اول از احادیث متواتره بین فریقین. قسم دوم، تا اینجا چی فهمیدیم؟ که در هر زمانی لله حجتون، که خداوند متعال احتجاج می کند به این حجت بر امت، به نحوی که اگر کسی نشناسد، معرفت نداشته باشد، ایمان نداشته باشد، بیعت نداشته باشد، موت او میته جاهلیته. اما این آقا کیه؟ از کدوم خاندانه؟ مشخصاتش چیست؟ صبر کنید تا برسید. پس این قسم اول از احادیث متواتره. قسم دوم، احادیثی که متواترند قطعا بین همه مسلمین، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من نزدیک است که از بین شما بروم، اینی یوشک و ان ادعا فاجیب، نزدیک است که از بین شما بروم، به تعبیر بنده در مقام ترجمه، و اینی مخلفون فیکم، خلیفتین در بعضی از الفاظ، ثقلین در بعضی از الفاظ، حبلین در بعضی از الفاظ، ما این تبسکتم بهما و اینی مخلفون فیکم، ما این تمسکتم بهی لن تغلو من بعدی، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و اینهما لن، با لن تعبیدیه، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و اینی سائلکم حین تردون علی کیف خلفتمونی فیهما. دقت میکنید؟ این حدیث در همه منابع اهل سنت، منابع دست اول، که هیچ راه مفری ندارن از پذیرش این حدیث، که حتی شخصی از معاصرین وهابی ها که در تضعیف این حدیث رساله ای نوشته بود و در کشورهای خلیج پخش کرده بود، این کتاب را، یک کتاب کوچکی پخش کرده بود، تا که این کتاب به دست بنده افتاد و به اسرع وقت بر او ردی نوشتم که اون رد هم دوباره در همون بلاد پخش شد. وقتی نسخه این کتاب به دستش رسید که بعضی از مسئولین برای او فرستادن جواب بنده را، سرش انداخته بود پایین. نمی شود حدیث ثقلین را خدشه سندی کرد، از محالات. و هر کسی که ادعا کند بفرماید خدشه کند در سند ما در خدمت حاضر. گوش بدیم حرفاش. حدیث ثقلین این طوره. اومد در این حدیث پیغمبر اکرم چه کردن، چه فرمودن؟ ما در مباحثمون نوشتیم به قدری که تتبع کردم اون زمانهایی که حال داشتم، پیغمبر اکرم در 5 جا این فرمایش رو فرمودن در طول رسالتشون و در آخرین ساعات ایام حیاتشون فرمودن. منابعش رو هم در آوردیم، در نوشتجات چاپیمون هست. اون وقت پیغمبر اکرم در اینجا چه کردن؟ خوب این حدیث رو بفهمیم که یعنی چی میخوان بگن. حضرت میخوان بگن رفتن من نزدیک، من از شما، از بین شما خواهم رفت. خب بله، انک میتون در قرآن هست و انهم میتون. پس پیغمبر اکرم از دار دنیا خواهند رفت، لکن این شریعت شریعتی است که باقیه. این دین خاتمت الادیانه، باید بمانه. این دین اصول داره و فروع داره، به اصولیه و فروعیه باید استمرار پیدا بکنه. به رفتن من در بین شما خلعی پیدا خواهد شد، البته خلع پیدا خواهد شد، اما این خلع را حضرت می‌فرمایند دو چیز پر می‌کنه. من با خودم نمی‌برم این دو شیء را، باقی می‌گذارم بین شما. این دو شیء خلع فقدان رسول الله را پر می‌کنه که شما امت اسلام تا وقتی تمسک کنید به این دو، انگار به من تمسک کردید، تمسک به این دو انگار من هستم، تا وقتی به این دو عمل می کنید، عمل کردید به اقوال من، تا اقتدا به این دو کردید، اقتدا به من کردید، یعنی خلع پر شده. نگران نباشید، با وجود کتاب و عترت نگران نباشید. خب من باید برم، انما انا بشرون مثلكم، خب موت و حیاتی هست، اما نگران نباشید. و انهما این دو لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون وقت تازه در اونجا شماها که میایید از شما میپرسم، از تک تکتون مورد سوال واقع میشید که با این دو چه کردید، کیف خلفتمونی فیهما. پس تا وقتی این دو در امت موجودند و امت به این دو تمسک کردن، پیروی کردن، اقتدا کردن، اطاعت کردن، در طریق صحیح حرکت کردن، در صراط مستقیم هستند، لن تضلوا ما ان تمسکتم به ما. وقت اون دو قرآن که معروفه. دوم و عترتی اهل بیتی، اون کسی که خلع را پر میکنه بعد رسول الله عترت پیغمبر اکرم است، نه غیر عترت. نه قرآن مجید تنها، قرآن و عترت. اون وقت بحث شده از قدیم الایام که ایهما افضل من الاخر، آیا عترت افضل است من القرآن یا قرآن افضل است من العتره؟ ما وارد این بحث نمیشیم. علا ای حالین، اونی که خلع را پر میکند اون امامی است که از عترت و اهل بیت پیغمبر اکرم است و قرآن زیر بغل اوست. قرآن در سینه اوست و این هستش تا روز قیامت. حتی یردا علی الحوض، اون وقت زمینه کنید این قسم احادیث رو. به قسم اول چی شد؟ اون القائم لله بحجتن شد کی؟ عترتی اهل بیتی. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیتن. پس اگر کسی قرآن را قبول نکند بعد از پیغمبر اکرم و اهل بیت را تا روز قیامت به امامت نشناسد، مات میتت جاهلیت بی تعارف. حالا این عرایض بنده منافات با تقریب بین مذاهبم نداره که در جای خودش بیان کردم، بخواهید بیان هم خواهم کرد، بقیه بحث انشاءالله فردا.